بررسی مناسبات اقتصادی و تجاری ایران در سال 1396 شمسی نشانگر این واقعیت است که این مناسبات بیش از پیش به سوی کشورهای آسیایی چرخش کرده و از کشورهای غربی فاصله گرفته است. بررسی صادرات جهانی نفت خام ایران این موضوع را تایید می‌کند. چین با واردات متوسط روزانه 633 هزار بشکه و هند با واردات متوسط روزانه 417 هزار بشکه نفت خام در نیمه دوم سال 2017 میلادی به ترتیب نخستین و دومین مشتریان بزرگ نفت خام ایران بودند، در حالی که واردات نفت خام تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال 2017 میلادی در حدود 531 هزار بشکه بوده که در مقایسه با واردات این اتحادیه پیش از تحریم‌ها در سال 2011 میلادی در حدود 25 درصد کاهش یافته است. واردات نفت خام دو کشور چین و هند از ایران در مقایسه با نیمه دوم سال 2015 یعنی سال امضای توافق اتمی حدود 65 درصد افزایش یافته است. بررسی‌های بلومبرگ نشان می‌دهد که کشور آسیایی ترکیه، ژاپن و کره جنوبی کماکان مشتریان نفت خام ایران هستند و میزان واردات این سه کشور در نیمه دوم سال 2017 در مقایسه با سال 2015 افزایش یافته است. این سه کشور به طور متوسط روزانه به ترتیب 174 هزار بشکه، 140 هزار بشکه و 120 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می‌کنند. گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای آسیایی منحصرا به نفت خام محدود نمی شود. این مناسبات در عرصه‌های دیگر طی سال شمسی 1396 توسعه یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که هرچه از برجام می‌گذرد، به موازات آن مناسبات تهران و کشورهای مختلف آسیایی گسترش بیشتری می‌یابد. در سال گذشته توافقات و تفاهم‌نامه‌های همکاری بسیاری بین ایران با کشورهایی همچون چین، هندوستان، کره جنوبی، مالزی، روسیه، ترکیه، عراق و گرجستان به امضا رسیده است. مناسبات تجاری ایران و چین در سال گذشته به رقمی افزون بر 37.2 میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال پیش از آن رشد 20 درصدی را نشان می‌دهد. سال 96 را همچنین می‌توان بهترین دوره همکاری‌های راهبردی و سیاسی میان ایران و روسیه دانست. این دو کشور در مسیر گسترش همکاری‌ها 10 سند همکاری منعقد کردند تا در جریان آن مناسبات تجاری میان ایران و روسیه افزایش یابد. توسعه روابط و مناسبات تجاری و اقتصادی میان ایران با کشورهای آسیایی در حالی است که روابط میان ایران با کشورهای غربی با توجه به رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج احتمالی آمریکا از توافق اتمی با ابهامات بسیاری همراه گردیده است. مجله اقتصادی امشب ما به موضوع چرخش بیشتر مناسبات اقتصادی و تجاری ایران به سوی کشورهای آسیایی می‌پردازد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، میهمان این مجله اقتصادی هستند. آقای دکتر خاوند، درود بر شما.
سلام بر شما.
با مشاهده مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای آسیایی در سال شمسی گذشته، آیا شما این گرایش را تایید می‌فرمایید؟
گرایش تقریبا قدیمی هست. میشه گفت که از بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 که اقتصاد ایران بیش از پیش به طرف شرق چرخش پیدا کرد، به طرف کشورهای آسیایی، و این در واقع دو دلیل عمده داشت. یکی اینکه روابط ایران با ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی در مجموع بد شد و در نتیجه اون روابط ممتازی که پیش از انقلاب بین ایران و کشورهای غربی بود به مقدار زیادی کاهش پیدا کرد. و در درجه دوم نکته‌ای که بسیار با اهمیته اینه که کشورهای آسیایی در عرصه اقتصاد جهانی بیش از پیش نقششون روزافزون شد و اینها قدرت خودشون رو در انجام مبادلات، در انجام سرمایه‌گذاری افزایش دادن و طبعا ایران هم از این مسئله استفاده کرد. تدریج و همینطور که به سالهای اخیر نزدیک میشیم میبینیم که این افزایش مبادلات شکل چشمگیرتری به خودش میگیره، یکی به دلیل همین مسئله تحریم هاست در سالهای اخیر و از طرف دیگر با توجه به چشمانداز تیره شدن هرچه بیشتر روابط ایران با غرب و ایالات متحده آمریکا به خصوص، و اینکه احتمال زیادی میره که ایالات متحده آمریکا خودش رو از برجام بیرون بکشه، طبعا ایران نگاه به شرقش رو افزایش میده، هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه سیاسی.
ممکنه توافقات و قراردادهای مهمی رو که در سال گذشته بین ایران و کشورهای آسیایی از جمله چین، روسیه و دیگران منعقد شده بهش اشاره بفرمایید؟ قراردادهای مهم
ببینید، به خصوص ما شاهد رشد چشمگیر مبادلات ایران و چین هستیم طی سالهای گذشته، از جمله وقتی که چینی ها در چارچوب راه ابریشم تصمیم گرفتن که ایران رو شریک بکنن در این راه و از جمله با اعطای امتیاز برای تأمین مالی برقی شدن خط تهران مشهد، چون این شبکه از راه مشهد وصل میشه به شبکه آسیای مرکزی، این در مورد راه ابریشم ریلی هست. در مورد راه ابریشم دریایی هم پیشرفت‌هایی حاصل شده بین دو کشور، از جمله بین برادر چین و برادر ایران که گسترش پیدا می‌کنه رفت و آمد کشتی‌ها. ایران یکی از پایه‌گذاران بانک آسیایی سرمایه‌گذاری است که به ابتکار چین در سال 2015 راه اندازی شد و همونطور که اشاره کردین با استفاده از تحریم ها در واقع نقش چین در اقتصاد ایران به شکل قابل ملاحظه افزایش پیدا کرد و در سفر سال 2016 شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به ایران هم 17 موافقتنامه امضا شد بین دو کشور، به خصوص در عرصه های بازرگانی و سرمایه گذاری. از طرف دیگه میدونیم که کره جنوبی به خصوص یک خط اعتباری مهم به تازگی به ایران اعطا کرده و هندی ها در مورد بندر چابهار سرمایه گذاری هایی انجام دادند. در مجموع همه اینها نشون میده که کشورهای آسیایی زمینه رو فراهم میکنن برای اینکه در آینده به اصطلاح مبادلاتشون رو با ایران و از طریق ایران به بخش بزرگی از خاورمیانه افزایش بدن.
کارشناسان سوئیسی در عرصه بانکی و همچنین بررسی ها و تحقیقات خبرگزاری بلومبرگ این موضوع رو نشون میدن که اگر دونالد ترامپ تهدید خودش رو در ماه مه عملی بکنه و از برجام خارج بشه، نمیتونه به راحتی به مناسبات تجاری میان ایران و کشورهای بزرگ آسیایی مثل هند و چین لطمه‌ای وارد بکنه. می‌خواستم نظر شما هم راجع به این موضوع بدونم. آیا خروج آمریکا از برجام میتونه این روابط رو به رشد ایران با کشورهای آسیایی رو در این روابط مؤثر باشه و موجب کاهشش بشه یا نه؟
ببینید، با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام نمیشود گفت که تحریم ها به صورت قبلی برمیگرده و به خصوص همونطور که در دوره تحریم های قبل از برجام دیدیم صادرات نفتی ایران به مقدار زیادی کاهش پیدا کرد و احتمال اینکه با خروج آمریکا همون مقدار کاهش در صادرات نفتی ایران پیش بیاد بسیار بسیار بعید به نظر میرسه، چون وسیله اعمال فشار ایالات متحده آمریکا بر صادرات نفتی ایران یکی مسئله مبادلات با دلار هست، چون که میدونیم که این صادرات به اصطلاح مبادلات نفتی در عرصه بین‌المللی عمدتاً با دلار انجام میگیره و در عرصه‌های دیگه مثل مثلا بیمه کشتیرانی ایالات متحده آمریکا میتونه شرکت‌های غربی رو زیر فشار قرار بده تا از تأمین بیمه نفتکش‌های ایرانی یا نفتکش‌های دیگری که نفت رو به سوی ایران می‌برند جلوگیری بکنه. در مورد کشورهای آسیایی به خصوص دو کشور بزرگ خریدار نفت ایران در آسیا یعنی چین و هند، این فشارها به اندازه خیلی زیادی بی‌اثره، چون اولا در عرصه مسئله پولی یعنی همین مسئله دلار چین و هند در روابط بازرگانیشون با ایران بیش از پیش از یوان برای چین یا روپیه برای هند استفاده میکنن، که البته این برای ایران صرف زیادی نداره، استفاده زیادی نداره، چون ایران مجبور میشه با فروش نفت به این کشورها کالاهای این کشورها رو وارد بکنه و برای ایران این چندان جذاب نیست، ولی به هر حال ایران میتواند مبادلات اقتصادی خودش رو و مبادلات نفتی خودش رو با این دو غول آسیایی کماکان ادامه بده. و در مورد مسائل مربوط به بیمه و غیره هم، نفتی که به طرف این کشورها روانه میشه طبعا میتواند از شرکت‌های بیمه این کشورها استفاده بکنه. ولی همونطور که عرض کردم زیاد برای ایران این مسئله باصرفه نیست. منتها به هر حال این دو کشور که مصرف کنندگان بزرگ نفتی در آینده هستند، در همین حال هم چین بزرگترین کشور وارد کننده نفت هست بعد از ایالات متحده آمریکا، و چون به تدریج واردات آمریکا کم میشه، چون آمریکا داره تبدیل میشه در چند ماه آینده به احتمال قریب به یقین آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت جهان خواهد شد و همینطور بیش از پیش آمریکا خودش تبدیل به صادر کننده نفت دنیا میشه، در عوض چین و هند بیش از پیش وارداتشون رو افزایش میدن و طبعا نگاهشون به ایران به عنوان یک کشور بزرگ دارنده نفت و گاز بیشتر میشه و به همین علت هست که در آینده نفت ایران به سوی این کشورها صادراتش به احتمال قریب به یقین افزایش پیدا میکنه.
شما فرمودین که نقطه ثقل اقتصاد و تجارت جهان داره به طرف آسیا چرخش میکنه. در چنین شرایطی آغاز یک جنگ تجاری میان ایالات متحده آمریکا با چین و دیگر کشورهایی که آمریکا آنها رو به عنوان رقیب قلمداد میکنه، آیا موجب گرایش بیشتر ایران به سوی کشورهای آسیایی مثل چین، هند و روسیه نخواهد شد؟
به احتمال قریب به یقین با توجه به اوجگیری باز هم بیشتر کشورهای آسیایی به خصوص کشورهایی مثل چین و همینطور هند، وزنه این کشورها در اقتصاد جهانی بالا میره و در نتیجه روابط ایران هم به عنوان یک کشور در حال توسعه صادر کننده مواد خام با این کشورها افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه ایران به احتمال قریب به یقین تلاش خواهد کرد از شدت گرفتن جنگ بازرگانی در جهان و به خصوص جنگ بازرگانی بین پکن و واشنگتن به سود منافع خودش استفاده بکنه و بیش از پیش به چین نزدیک بشه و از تضاد چین و ایالات متحده آمریکا استفاده بکنه. با این همه بر این نکته هم باید پافشاری کرد که منافع چین در بازار ایالات متحده آمریکا کماکان بسیار بسیار زیاده و صادرات چین به ایالات متحده آمریکا یک صادرات عظیم هست همچنان، و چینی ها تا اونجایی که بتوانند تلاش خواهند کرد که این روابط رو حفظ بکنند و در مقابل آمریکا به احتمال زیاد از اینکه یک سیاست مبتنی بر پرووکاسیون تحریک رو اعمال بکنند خودداری خواهند کرد، راهی پیدا میکنند برای اینکه هر چه بیشتر روابطشون با آمریکا حفظ بشه و در نتیجه نباید زیاد امیدوار بود به اینکه چینی ها روابطشون با ایالات متحده آمریکا رو قربانی روابط خودشون با ایران بکنن. از سوی دیگر بعضی از کشورهای آسیایی هم که در روابط با ایران نقش بسیار مهمی دارن مثل کره جنوبی و ژاپن متحدان نزدیک ایالات متحده آمریکا هستند و به همین علت این کشورها هم در روابط با ایران دست به عصا راه میرن تا مبادا این روابط بتواند به روابطشون با واشنگتن ضربه وارد بکنه.
چند کلمی هم در مورد رویکرد اروپایی ها در قبال ایران بفرمایید. بفرمایید که آیا کشورهای اروپایی تلاش میکنند که تعاملی رو که آغاز کردن با ایران ادامه بدن و حفظ کنند و ازش دفاع کنند یا نه؟
اروپا در موقعیت بسیار بسیار پیچیده‌ای قرار داره. از یک طرف کشورهای اروپایی و خود اتحادیه اروپا مایلند روابطشون با ایران رو حفظ بکنن و برجام رو تا اونجایی که میتوانند نجات بدن، ولی از طرف دیگه کشورهای اروپایی و به خصوص قدرت‌های معظم اروپایی مثل آلمان، فرانسه و انگلستان تلاش میکنند که در مورد روابطشون با ایران زیاد از مواضع واشنگتن دور نشن. کما اینکه ما میدونیم مثلا فرانسه میخواد روابطش رو با ایران حفظ بکنه و افزایش بده، میخواد برجام رو حفظ بکنه، ولی در همان حال از ایران میخواد که مسائل موشکی رو حل بکنه، مسائل مربوط به نقشش در خاورمیانه رو حل بکنه و در مجموع در این زمینه ها سیاست پاریس به مقدار زیادی به سیاست ایالات متحده آمریکا نزدیک میشه. این نکته رو هم باید در نظر داشت که بین کشورهای اروپایی بر سر آینده برجام و روابط با ایران وحدت نظر به اندازه کافی وجود نداره. اگر بخوان تصمیمی در سطح اتحادیه اروپا بگیرن، کشورهای اروپای غربی مایلن به حفظ برجام، در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در اروپای خاوری و اروپای مرکزی هستند، اینها به موازهشون به موازه ایالات متحده آمریکا خیلی خیلی نزدیک هست و در نتیجه اونها به همون راهی میرن که پرزیدنت ترامپ میخواد بره. این نکات رو باید در نظر گرفت و متوجه شد به پیچیدگی هایی که در روابط بین اروپا و ایران وجود داره، ولی کماکان اینطور به نظر میرسه که تک تک کشورهای اروپای غربی و همینطور اتحادیه اروپا به عنوان یک نهادی که نقش به اصطلاح سیاست تعیین کننده سیاست بازرگانی اعضاش هست، مایلن تا حد ممکن برجام رو حفظ بکنن و روابطشون رو از لحاظ اقتصادی با ایران گسترش بدن.
با توجه به اینکه تمام تصمیمات در اتحادیه اروپا تصمیماتی است که با اکثریت تمام اعضا گرفته میشه، آیا شما فکر میکنید که در مورد پیروی از تحریم‌های آمریکا، به خصوص تحریم‌های نفتی احتمالی آمریکا، 28 کشور اروپایی از آمریکا تبعیت خواهند کرد یا نه؟
من فکر میکنم که در مورد مسائل مربوط به تحریم‌های نفتی وضع به حالت گذشته بر نمیگرده و من وضعیتی رو نمیبینم که در اون کشورهای اروپایی صرف نظر بکنن از واردات نفت ایران به این کشور، به خصوص که قرار نیست که در این زمینه رأی گیری بشه. اگر رأی گیری میشد این احتمال وجود داشت که کشورهای اروپای شرقی و اروپای مرکزی مخالفتی بکنند، یا اینکه بعضی از اینها مواضعشون به ایالات متحده آمریکا نزدیکه و بخواهند به همون راهی برن که واشنگتن میخواد، ولی در این زمینه قرار نیست رأی گیری جدیدی اتفاق بیفته. در مورد مسائل مربوط به اینکه اعمال فشار بشه بر ایران به خاطر اینکه تحولاتی در برجام به وجود بیاد و در واقع برویم به طرف روایت جدیدی از برجام یا برجام دو، مسئله فرق میکنه و در این زمینه همونطور که عرض کردم به نظر میرسه که قدرت‌های بزرگ اروپایی به خصوص آلمان و فرانسه و انگلستان تا اندازه زیادی در مورد ایجاد انعطاف بیشتر در برجام، ایجاد تغییرات در برجام، مواضعشون تا اندازه زیادی به مواضع واشنگتن نزدیک شده.
بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید و به پرسش های ما پاسخ دادید. برای شنوندگان عزیز یادآور میشوم که آقای دکتر فریدون خاوند اقتصاددان مقیم فرانسه هستند.